بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. روز گذشته در رابطه با بیع اجزاء خوک و کلب بحث کردیم و رسیدیم به فرمایشی که قرار از امام ببینیم. گفتیم که بحث اصلی در این باب این بود که آیا بر اجزا عنوان سگ و خوک صدق میکنه، یعنی آیا میشه به یه تیکه جگر مثلا مو یا پوست گفت هازا خنزیرون، اگر بشه بهش گفت خب ممکنه این عنوان رو بتونیم ملاک حرمت بگیریم، به این بیان که بگیم به این میگن خنزیر و روایت هم گفته خنزیر بهش حرام. اما مهم اینه که به جز نمیشه عنوان کلب یا عنوان خنزیر رو بار کرد. به این مناسبت گفتیم خوبه یه بحثی رو از ابحاث امام در کتاب طهاره نگاه بکنیم که جاهای مختلف به درد میخوره و این در حقیقت از مصادیق اصلی بحث تناسب و حکم موضوعه. و اون این چه موضوع به تناسب حکم و قضیهی که در او قرار میگیره بعضن معناش عوض میشه. معناش عوض میشه نه به این معنا که یه معنای دیگه‌ای پیدا میکنه، معنا این که ظهور در شؤون مختلف یه معنا پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید که مثال زدیم دیروز که اگر ما گفتیم کتاب خوانده شد یا کتاب خریده شد یا کتاب صحافی شد، این کتاب کتابه، تناسب این فعل اینه که وقتی میگید کتاب خوانده شد یعنی معنا، وقتی میگید کتاب صحافی شد یعنی برگه ها، وقتی میگید خریده شد یعنی مجموع کتاب. هیچ قرینه دیگه‌ای هم نیست، تناسب با حکم این قرینیت رو میاره. یا مثلا فرض بفرمایید اگر گفتیم مانع نباید در وضو باشه، یا گفتیم لمس اجنبیه مراقب باشید بیمانع حرام، اون مانعی که در لمس اجنبیه مطرحه باید کلوف باشه، پارچه‌ای باشه، عبایی باشه، اما اون مانعی که در بحث وضو مطرحه حتی ممکنه رنگ یه خودکارم مانع برای صدا کنه. لفظ مانع مانعه، اما در دو جا به تناسب احکام مختلف حدود و ثغورش فرق میکنه، تشخناتش فرق میکنه. وقتی میگن لمس بلا مانع حرامه، این به معنای نیست که مثلا اگه یک کسی 6 تا خودکار رو دستش بود این خب دیگه مانع دیگه، پس الان با مانع اشکال نداره. به این نمیگیم، عرفاً اینو مانع نمیدونن در لمس، اما همونو در رسیدن آب به بشره مانع. این تناسب رو اگه شعر گفته بود که قرینه لفظیه داشتی، نه، اینو تناسبی است که عرف بین این حکم و این موضوع در میاره. ظهور باعث ظهور میشه. عرض کردیم تناسب با موضوع ظهور سازی میکنه، عرفاً ظهور سازی میکنه. در مورد همین بحث خودمون امام یه صحبتی دارن، میگن وقتی که گفته میشه الکلب و نجس، این ظهور عرفیش در اجزاء کلب، یعنی اجزاء الکلب. لذا بعد از این که اینا از هم جدا شدند، هم شما می توانید بگید نجسن، یه تیکه از کلب هم نجسون. نگید بگید آقا برای یه تیکه از کلب کلب صدق نمی کنه، اصلا موضوع کلب نبوده، از ابتدا موضوع اجزاء الکلب بوده، از ابتدا که گفته الکلب و نجس، معناش یعنی اجزاء الکلب نجس به تناسب بکن موضوع. اما در بحث بی که میگه البیع و یحرم تکسبه، اونجا موضوع چیه؟ موضوع خود کلبه، موضوع اجزا نیست. اگه اشکال بکنید آقا چطور اونجا اینجوری شد اینجا اینجوری شد، میگن تناسب بکن موضوعه. تناسب با موضوع هم چیز شاخ و دمداری نیست. عرض کردیم قرینه یه وقت قرینه مقالیه است، ما میگیم رأیت و اسدن یرمی، یه وقت قرینه حالیه است. قرینه حالیه هم ما باهاش در روز هزاران بار زندگی میکنیم. شما میگی آره طرف اومده بود گفت من تو خیابون که میرفتم یه شیری دیدم، از اینکه نترسیده بود و در مقام خیلی بیان مثلا وحشتی نبود و خیلی اتفاق مثلا مهمی فکر نمیکرد افتاده. خب یه شیر اگه تو خیابون ولش بکنن خیلی اتفاق مهمیه، انگار مثلا فرار کرده. از حالش و از وضعیتش متوجه میشی مرادش این رجل شجاعه. و قص علی ذلک خیلی موارد. جملات چند پهلو رو وقتی یه نفر بیان میکنه، شما که میری حکایت بکنی اون رو به یه معنا برمیگردونی. خیلی جملات هستن که دو جورن، اما شما با توجه به این که از وجنات طرف وقتی میشنیده اینو تلقی کردی، قرینه حالیه به ذهنت رسیده، اینو به اون معنای خاص خودش برگردون. در مانعنوی هم همین جوره، ایشون میگه وقتی حکم آمد این یه قرینه حالیه درست میکنه، یا اصلا بالاتر قرینه مقالیه درست میکنه، با اینکه این موضوع به این معنا. عبارت امام رو در کتاب الطهاره ببینیم صفحه 69، چون این مطلبش قابل تأمل، به درد گفتم همه جای فقه میخوره، یه کد میشه برای اینکه جای مختلف اگر برخورد کردیم بتونیم بگیم آقا نترسیم از اینکه یک موضوع در یک جای فقه یه معنا ازش میگیریم، همین موضوع رو در جای دیگر فقه ازش موضوع دیگه میگیره. و ان معروض النجاسه به حسب نظر عرف هو اجزاء البيت، نجاست اون بحث اون بحث بین نیست. من غیر فرق فی نظرهم بین الاتصال و الانفصال، اجزا از هم جدا بکن دونه دونه هم بهش نگاه بکنیم خب معروض نجاست. کما انما دل على ان الكلب رجس نجس يفهم من انه بجميع اجزائه نجس. اینو ازش میفهمی ولا يعتاد في اثبات النجاسه للاجزاء الى التمسك بدليل اخر غیر همین که مادل علا انر کل رجس و نجس، همون کافیه. چرا؟ به خاطر این که از ابتدا همون که انه گفته اجزاء الکلب نجس. کما لا احتاج بی اثبات نجاست ها بعد الانفصال الى غیره، بعد از این هم که منفصل شدن دیگه لازم نیست بریم دلیل دیگه بیاریم بگیم آقا عنوان کلب برای صدق نمی کنه. نه، از همون اول همین عنوان برای صدق می کرده. و به عبارت اخرى ان العرف یرا ان موضوع نجاست ذات اجزا است من غیر دخالت للاتصال والانفصال فيها، کما ان الاستغزار اینکه کلب دنی باعث پستی میشه، استغزار من الکلب البته علا فرض که باشه استغزار از اجزاه، حالا اتصالت او الفصله و هوه به ما لا شبهت فی. این سخن امام رو زمینه بکنین به بحث اینجاشون، به کدوم جمعشی میشه این که کلبی که موضوع طهارته با کلبی که موضوع بیعه، اینا به دو معنا باید در تلقی بشن. هازا تمام بکنم. خب جمع‌بندی کنیم. در روایات که خوندیم تا اینجا، حالا تا وارد بحث روایات خوک بشیم، ما روایات در رابطه با لحم خنزیر داشتیم و آمده بود راجع به لحم خنزیر به خصوص نهی کرده، روایت تو افلو، لذا روایت در رابطه با جزء خوک داریم، فقط محتاج روایت کلی که میگه خوک نیست، اما اون فقط در رابطه با لحمه نه در رابطه بقیه اجزا. و اون هم ضمن این که ممکنه بگیم منصرفه به اون جاییست که اگر بیع میشه بیع برای اکل میشه. یک. دو، ادله حرمت بیع کلب و خنزیر شامل اجزاء کلب و خنزیر نمیشه. این مطلبیست که اشاره کردیم. سه، ادله حرمت بیع میته شامل اجزاء ما تحله الحیات در سگ و خوک میشه، چون به اینا میته گفته میشه، به یه دست سگ میته گفته میشه، لذا اجزایی که تحله الحیات میته بهش میگن، ممکنه خوک نگن. حالا سوال، آیا ازباب میته حرامه؟ در اونجا هم گفتیم که نه، بیع میته اگر منفعت محلله عقلایی داشته باشه حلال حرام نیست، اشکال نیست. اما در رابطه با اجزاء خنزیر ادله خاصه ای داریم که اون ادله خاصه مسبقن و اساسا گفتم که اشکال نداره که الان از الان شروع میکنیم بخوندن. این ادله رو میتوانیم از خنزیر القا خصوصیت کنیم به کلب هم سرایت بدیم. دیروز از امام خوندیم، فرموده بودن که خنزیر موضوعیتش چیه؟ یا نجاستشه یا نجاست و میته بودن، هیچ کدوم هم ما گفتیم نمیتونه مانع باشه، چون حالا دی ان ای خنزیر که معلوم دخالتی در مثلا حرمت نداره. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته رو بگیم، و اون این که از فقهای متقدم که بررسی بکنیم، اونها بیع اجزاء خنزیر رو متوقف دونستن در فقط و فقط شعر، در شعر محدود کردن، توسعه ندادن. با اینکه روایت های ما یکیشون در رابطه با جلد پوسته، ولی اونا فقط در شعر دانستن. محقق علمی ابن ادریس، شیخ طوسی و علامه در قواعد حتی استفاده از شعر رو هم مربوط به حالت ضرورت دونستن. گفتن اگه ضرورت پیدا کردی که اینو میگیم چرا، به چه دلیل اونا به ضرورت بسنده کردن. اما خود علامه در کتاب دیگرش مختلف اونو به ضرورت محدود نکرده، گفته هر جا هر جوری بود میشه. این گزارشی از فقهای متقدم. اما در ما نحن فیه ما اجماع غیر مدرکی نداریم، هرچی هست همین روایات است که میبینیم زیاد هم هستن، 8 تا روایت هم این روایت ها رو با هم میگن. بله به نوعی روایت نداره، بدتر که یعنی از نظر روایت. علتش این بوده ظاهرن در روزگار قدیم موی خوک دارای خاصیتی بوده، نمیدونیم این خاصیت چیه، موضوع شناسی نکردیم. حالا دوستان برن یه تتبعی بکنن، امروز روزم این تتبعا راحت شده، قدیم کار سختی بود، برن بگردن. حالا اونو ممکنه مثل کاریل بشه، تو هرچی بشه زد. نه این فقط باید موی خوک بشه، مثلا موی بز نمیشه. اما اونی که هست در روایات دوزندگی باهاش مطرحه، اونم دوزندگی کفش. البته ممکنه این روایات در این باره سوال شده، ولی اونی که آدم استیاد میکنه از بحث اینه که در اون روزگار موی خوک میگرفتن، اینها رو میرشتن و باهاش دلو یا باهاش نخ درست میکردن. حالا چه خاصیتی داشته که این باید با این انجام میشده؟ چون بعضی هاش یه روایتی داریم برده اسکاف میدونیم، توش میگه که اصلا ما غیر موی خوک به کارمون نمیاد. خاطرتون باشه یه روایتی بود در بحث میته که راوی گفته بود که ما میگیریم با چرم میته غلاف درست میکنیم و غیر این هم به دردمون نمیخوره، فقط باید این چرم میته باشه. اینجا هم همین حالته، رامی میگه ما با این موی خوک کفش میدوزیم و غیر این هم نمیشه، چه باید بکنه؟ اما دلو موضوع دومیست که در روایات داریم. دلو رو هیچ وقت نگفتن با غیر موی خوک نمیشه، لکن چه ویژگی بوده که در عرب اون وقت با موی خوک دلو درست میکرده؟ نمیدونم. ببخشید مراد تنابه، تنابی که به دلو میبندن، نه خود دلو که از چرمه. یک مورد روایت هم که همین روایت اوله، در این روایت اول که روایت زرار است با خود چرم خوک آمدند و دلو درست کردند. در از پاسال بحث موضوعی راجع به چرم گفتیم که فرق چرم و پوست چیه. گفتیم پوست اولی که میگیرن یه چیز 2-3 میلی بیشتر نیست، نهایتش نیم سانتی متره. اما همینو میذارن توی بشکه‌های آب براش میارن، تزریق یه باکتریایی بهش میکنن، این باکتری میره روی چرم، روی پوست میشینه، پوست رو تبدیل به چرم میکنه، بعد مدتی در اثر در اثر ممارست نه در اثر ملامست در کنار هوا بودن و باکتری بودن که امروزه در بشکه های گنده میندازن آب میریزن روش و باکتری ها رو تزریق میکنن، زی باکتری ها رو میرن جایی تولید میکنن، اینا رو میارن میریزن رو چربا. قدیم اینجوری نبوده، همین که قرار میدادن در مرعا و منظر آفتاب و اینا، این خودش باکتری ها روی میشسته. شاید هم علل این که مثلا چرمه یه منطقه از منطقه دیگه بهتر بوده این بوده که باکتری ها در یه منطقه بیشتر بودن، یا مثلا باکتری های چرموچیل چاختری بوده که این کار میکرده. این چرم اونجا که این پوست رو که میذاشتن بعد یه مدتی پوست باد میکرده، گنده میشده، کلوخ میشده. پوستی که کلن نیم سانتیمتر بوده یا میشده 3 سانتیمتر 4 سانتیمتر. بعد اینو از بغل میبریدن، قسمتایشو برمیداشتن که این میشده چی؟ چرم. اون وقت بسته بوده به اینکه بهتر عملش بیارن و بهتر بتونه طرف این کاره باشه و این رو بتونه باش کار بکنه، این چرم هم محکمتر میشده، حتما شرایط نگهداریش متفاوت میشده. ازا چرم با پوست متفاوته. حالا ممکنه فرض کنید پوست خوک در عرب یه خاصیتی داشته، چرمهای محکمتری ازش میشده به گرفت. امروزه ممکنه همین از گاو بشه گرفت، ولی اون وقت از خوک یه چرم خیلی محکمتری میتونستن بگیرن. به هر حال این خاصیتی بوده که در این بوده. روایاتو بررسی میکنیم. قبل اینکه روایاتو بررسی کنیم، مرحوم آقای مامقانی شرح مکاسبی داره، شرح خوبیه، غایت الامال. در اینجا ایشون اومده گفته اجزاء خوک دو دسته. یک دسته ما تحله الحیاتن، یک عده ما لا تحله الحیات. ما تحله الحیات چیا؟ مثل پوست و گوشت و کبد و ما لا تحله الحیات مثل مو و استخوان. همینجا اینو برای این گفتیم، دقت کنید روایات ما هم در رابطه ما ماتحل و الحیات هم مالاتحل، چون یه سری شجای پوسته یه سری شجای موه، هر دو رو روایت داریم که خوبه، این نشون میده که منحصر در یکی بحث ما نیست. بعد ایشون میگه که درباره مالاتحل و الحیات دو قوله، یه عده میگن اساسا اینا پاکن، ما لا تحله الحیات خوب که نجس نیست، موی خوب پاکه، اگه هست گوشت خوب نجسه. اگه گفتیم پاکه، ایشون میگه میتونیم بگیم به جایزه. چرا؟ چون هم پاکه هم منفعت عقلایی داره. میتونیم هم احیانا بگیم نه نجسه، میتونیم هم احیانا بگیم نه بیعش حرامه. چرا؟ بگیم آقا چون اجماع داریم بر حرمت تکسب به خوک، لذا اینا مشمولن. اما اگر گفتیم که اینا نجسه، در این صورت باز دو قول داریم، میتونیم بگیم انتفاع از شعر جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینا نجسن انتفاعش جایز نیست، یا روایت توعف العقول گفته انتفاع جایز نیست، از هر چیزی که نجسه نباید انتفاع بود. بعدشون میگه سرائرم گفته روایات متواتره داریم بر این که استعمال نکنید موی خوک رو، که البته خود آقای مامقانی میگه ما نمیدونیم این روایات متواتره کجا سرائر کجا در اومد اینو گفته، چون ما که نیافتیم. میتونیم هم بگیم استعمال جایزه، اما اگه استعمال جایزه باز ممکن که بگیم بی جایزه، ممکنه بگیم بی جایز نیست. پس اقوال در مسئله رو آقای مامقانی اومده فعل جمله باز کرده. پس اجزاء مالات اهله الحیات یا میگیم پاکن یا میگیم نجس. اگه پاکن ممکنه بگیم پاکن و بیعشون جایزه، ممکنه بگیم پاکن و بیعشون حرام. اما اگه نجسن یا نجسن و انتفاعشون حرامه که بیعشون حرامه، یا نجسن و انتفاعشون جایزه که اگه انتفاعشون جایزه یا بیعشون جایزه یا بیعشون حرامه ولو اون که انتفاعشون جایزه. اما اجزاء ما تحله الحیات ایشون میگه در این بارم دو قوله، بعضی ها میگن انتفاع جایزه، بعضی میگن انتفاع جایز نیست. این شاکله بحثی که مرحوم آقای مامقانی داره، یه جای عبارتش فهم داره که خب فهمش روشنه. کجا؟ اونجایی که گفته انتفاع شر جایزه میتوان گفت به جایز نیست. خب اینجا چرا؟ نه ببخشید، اونجا رو گفتیم پاکن ولی بی حرامه. پاکن و گفتن بی حرامه، آقای مامقانی دلیلتون چیه؟ ایشون میگه خب ادله گفته خوک تکسب درش حرامه، بعد خودش گفته ففهم. ففهم اشاره به اینه، خب اگه گفتن خوک حرامه چرا ربطی به اجزا داره؟ اجزا که لا یستق علیه انه و خوک، سر خوک براشون نمیشه. این هم اشاره ففهمه. روایت مرحوم، عبارت آقای مامقانی خودتون ببینید دیگه، عبارت رو واردش نشید. اما روایت ما، روایت ما اولین روایت، روایت زراره است که روایت رو از رو بخونیم، هم سند هم متن روایت محل بحث. ممکنه بگیم دلیل خاص داریم، دلیل خاص آمده گفته بی نکن، میتونه اشاره که منفعت داره ولی دلیل خاص میگه که بیش نکن، اجاره بدید فقط. حالا به هر علت چرا دیگه الغا خصوصیتی بود که مطرح شده بود در کلام امام بود. یه قاعده برخی از آقایون فقها آمدن گفتن، اون قاعده اینه، هر چه دارای منفعت عقلایی است مالیت داره. اگه مالیت شرعی هم پیدا کرد یعنی منفعت عقلایی حلال، این مالیت شرعی و عرفی پیدا میکنه. چیزی که مالیت شرعی و عرفی دارد یجوز بیعو. این تو فقهای متأخر هست، از مراجع فعلی قائل داره که تو کتاباشون به صراحت گفتن، مراجع تازه در گذشتن به صراحت دارن این مطلب گفتن. لکن این بحث هست که آیا این قاعده درسته؟ این قاعده اگه باشه قاعده استیادی، ما در روایت هم چیزی نداریم. و آیا نمیتواند شارع چیزی رو منفعتش رو حلال کنه ولی بگه اجاره فقط بدید بی نکنید؟ یه همچین قاعده رو نتونستیم ثابت کنیم. پارسال در بحثا که میگفتیم گفتیم همچین قاعده قابل استفاده به صورت عموم نیست. بله اگه دلیل بر حرمت نبود طبیعتا ما به اصالت الحل و عمومات بی میگیم هرچی انتفاع داره به جایزه، ولی نه از باب قاعده، از باب عمومات بی. اما برخی از آقایون اومدن نه خیلی محکم گفتن هرچی که بیش هرچی منفعت و عقلایی محلله دارد بیش جایزه. خب روایت رو دید و به اسناده شیخ طوسیه، چون روایت از تهذیب نقل میشه، عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابی عمیر ابن ابی عمیر عن ابی زیاد نهدی عن زرار قال سألت ابا عبدالله عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقى به الماء قال لا بأس.
و رواه صدوق مرسلن قال شیخ، خود شیخ طوسی گفته خب این که بعد دلو و جلد خنزیر چجور حلش کنیم، گفته انه لا بأس ان یستقابه، اشکال نداره باهاش آب بکشن، ولکن یستعمل ذلک فی سقی الدواب و الاشجار و نحو ذلک، آب بکشن برای اینکه به دوابشون بدن، به گاو و گوسفند و حیواناتشون، یا به اشجار بدن، به درخت ها بدن. ولی انتفاع، ما الان بحثمون در انتفاع، انتفاع از بوس جایزه و ما حرفم همینه. وقت بعد اون کسایی که قاعده ازش در میارن میگن انتفاع جایزه، به جایزه. خب روایت رو یه بار سندش رو ببینیم. شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب سندش صحیحه. خود محمد ابن علی ابن محبوب رو هم قبلا بحث کردیم و توثیقش کردیم، گفتیم مشکلی نداره. اما یعقوب ابن یزید، در رابطه با یعقوب ابن یزید گفته شده، نجاشی گفته سده و صدوقه، شیخ طوسی هم اونو پذیرفته و خودش و پدرش رو، این پذیرش غلطه، پدرش، خودش و پدرش رو کثیر الروایت و ثقه دانسته. لذا خود آقای ابی زیاد نهدی هم، یعقوب بن یزید هم مورد قبول. اما ابی زیاد نهدی، ابی زیاد نهدی مرویون عنه ابن ابی امیر، در رابطه با سه نفر یه قولی داریم که ابن ابی امیر، صفوان و بزنتی، این سه نفر رو گفته شده که لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه، اینها جز از ثقه روایت نمی کنن. عهد کرده بودن که اگه از کسی روایت کردن این افراد ثقه باشه. تعبیر ثقه در روایات ما ظاهرن به معنای عدل امامی است. یعنی وقتی میگن ثقتون یا ثقتون، ثقه که نجاشی بیان میکنه، این یعنی هم شیعه است هم ثقه است. اگه قرار شد شیعه نبودنش رو بگن اشاره میکردن. لذا اگه گفتیم لا یرون ولا یرسلون الله الا عن ثقه، ابن ابی عمر وقتی از ابی زیاد نهدی و نهدی نقل میکند، دیگه ابی زیاد نهدی هم توثیقش معلوم میشه، هم شیعه بودنش دوباره صحیح میشه. نکنید خطا، یه اصل عدم خطا داره. به طور عادی اگه یک عادلی یه مطلبی رو نقل کرد باعث اطمینان میشه. در رابطه با حجیت خبر واحد این بحث هست که آیا خبر ثقه حجته یا خبر موثوق الصدور. آیا خبر آدم ثقه مورد حجیت قرار گرفته یا خبر موثوق الصدور، خبری که نسبت به صدورش ما اطمینان داشته باشیم. ولی خب یکی از راه‌های وثوق به صدور خود ثقه بودن راوی است. ممکنه وثوق به صدور از راه دیگری هم کشف بشه، ولی یکی از راهاش خود اینه که راوی مورد اطمینان باشه، ثقه باشه.
آنجاهای اعتقادن فاسقه است، چیره نمیشه بهش اعتقادن فاسقه است، چیره
نه، همین الان گفتیم یک ثقه ای وقتی مطلبی رو نقل میکنه ولو اعتقادش هم فاسقه، ولو دروغ نمیگه، آدمی است که دروغ نمیگه، خب مطلب رو نقل کرده اینن منتقل میکنه. حالا بحثی که در اینجا داریم، ما به نقل ثقه اطمینان نوعا حاصل میشه، نوع اطمینان هم عرفیه دیگه.
قرآن چیکار کنه؟ اینجا
فاسق، اما ثقه رو که نمیگیم که
اعتقادا فاسقه، فاسقه
میدونم، اما در این موردی که بیانش میکنه، ولی این بحث الان جاش نیست و من ازش تو خبر واحد باید بررسی بکنیم. حداقل اشکال شما جای طرح داره به اینکه صدقش در رابطه با غیر امامی ها مطرح میشه، اما حالا جای خودش در بحث خبر واحد اینجا وارد میشه. یه نکته ای که وجود داره، خود مرحوم صدوق که این روایت رو در اینجا نقل کرده در کتاب مغنه یک مطلبی نقل کرده که این چجوری سازگاره با این، این روایت صدوق رو دیدیم، روایت صدوق همین روایت مرسلا نقل کرده، اما در کتاب مغنه اونجا داره ایاکه ان تجعل جلد الخنزیر دلبن تستقابه الما. خب ایاکه ان تجعل یعنی نکنی این کارو. نه فتوای ایشونه، ولی مهم اینه که خود این آقایی که این روایت رو نقل کرده اینو گفته. اون وقت نکته عجیب اینه که مفتاح الکرامه به صدوق عکس اینو نسبت داده، اینو آوردم ببینید چجوری یه مسائل ساده باعث اختلافات عمیق فقهی میشه. مرحوم صدوق در مغنه گفته دلو قرار نده، در من لا یحضر الفقی گفته دلو قرار بده، بعد مفتاح الکرامه میگه و صدوق فی المغنه جوز الاستقاب جلد خنزیر و ان یجعل دلوًا لغیر طهاره. این عبارتش چی بود؟ ایاکه ان تجعل جلد الخنزیر، از اون ور گفته جوزه. خب سوال، آقا بالاخره مغنه گفته جوزه یا گفته نه؟ ظاهرن اونی که هست اینه که از مغنه یک نسخه دیگری ظاهرن موجود بوده با این نسخهی که الان دست ماست متفاوت، اون نسخه دست صاحب مفتاح الکرامه بوده. این ایاکه اگه بشه لکن تجعل جلد الخنزیر دلون تستقابه الما میشه تجویز. یعنی اگر ایاکه رو ما کردیمش لکه، این نسخه احتمالاً دست علامه بوده، علامه در مختلف به صدوق نسبت داده، مفتاح الکرامه هم همونو نقل کرده.
لکه درست نمیشه چون
بعد غیرش داره نداره، اون غیر طهارتش اون از فتواش در چیز در آورده، از تطفاش در منلای ازور داره. بله خب اون که ممکنه اونو مثلا به نوعی استزار کرده، یا امکان داره اون نسخهی که در اختیارش بود اون در غیر تهارم پوش بوده
ممکنه. نه اصلا مفهومگیری کرده باشه از خود مغنه.
آخه ایا که انت اجعل دلون تستقاب علما، اون نمیگن جروزه آخوره دیگه، من اثباتشه نفی معدا نمی کنه
از اونجا گرفته و جمعش کرده.
چه جوری جمعش کرده؟ و به همون اشکال خودتون وارد میشه، صراحتا میگه فلمغنه، نمیگه از اونجا گرفتم، همون که اول به من گفتید به خودتون رو گرفت. آره اون که خیلی دیگر بجید. خب این یه نقطه. یک معید دیگری در رابطه با این روایت هست و اون این که در من لا یحضر الفقیه صدوق این روایت رو، یعنی روایت زراره رو، مرسلن به امام نسبت داده و خیلی محکم، لذا کأن صدوق صدورش رو از امام معصوم پذیرفته. در منهای احضار اینجوریه: سؤل عن صادق عن جلد الخنزیر یجعل دلون یستقابه الما قال فلا بأسه قال لا بأسه. یعنی این رو به این صراحت مستقیم به امام نسبت داده. قبلا گفتیم انتصابات مستقیم صدوق محل پذیرش، اما نکته مهم در این روایت اینه، در این روایت ازش سوال نشده از چی چیش، فروش دلوی که استقاء میکنن، انتفاع دلوی که استقاء میکنن، اجاره دلیلی که استقامه کنن، در این باره فردا صحبت کنیم.